أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. خب بحثی رو که شروع کرده بودیم خدمت عزیزان در مجاهده با نفس و اینکه انسان وقتی میخواد مجاهده با نفس بکنه هدفش رو باید معین بکنه، همونطوری که در هر جهادی و در هر مبارزه‌ای با نفس این رو یک امر واضح و روشنی هست که تا انسان هدفی رو مقابل هدف دشمن نداشته باشه نمیتونه به اون جایی که باید برسه برسه. او رو رها کرد، او رو خوارالود کرد، او رو دفن کرد، او بدبخت شده. پس این مجاهده با نفس و این که انسان با نفس خودش و با خب در بحث هدف یه قدری جلسه گذشته توضیحاتی رو عرض کردیم که یکی از اون راه‌هایی که خدای متعال ما رو با توحید میخواد آشنا بکنه در آیات متعدد ذکر نعمت هست، اینکه انسان یاد نعمتهای خدای متعال باشه، حواسش باشه که سه ثمره و فائده بسیار مهم رو برای او عرض کردیم. اگر انسان یاد نعمتهای خدا باشه، اولین فائده او توحید هست، اینکه انسان قلبش متوجه خدای متعال میشه، متوجه میشه که اینها مال او نبود و یک کسی این نعمت ها رو به او داد. فایده دومی که جلسه گذشته عرض کردیم شکر بود، اینکه انسان در اثر بیان نعمت ها و ذکر نعمت ها شاکر خدا میشه که این شکر از برکات بسیار عالی است که نصیب هر کسی نمیشه. و قلیل من عبادی الشکور، از بندگان خدای متعال بسیار انسان‌های کمی هستند که شاکرند. که حالا شکر هم خودش البته بحث‌هایی داره، شکر زبانی داریم و شکر عملی که انسان اون نعمت‌های خدای متعال رو در راه طاعت خرج بکنه. و سومین فائده ای رو که جلسه گذشته عرض کردیم محبت خدای متعال بود که این از اون فوائد بسیار عالی در زمینه رسیدن به خدای متعال است که اگر انسان محبت خدا در قلبش وارد شد، شاید بشه این جمله رو بگیم که به صورت برق‌آسا حرکت میکنه به سمت خدای متعال. و صفات خبیث نفسانی رو از وجود خودش پاکیزه میکنه. خب امشب در بحث هدف که توحید هست و شناخت خدای متعال هست، محبت هر چیزی متفرع بر شناخت اون چیز هست. انسان باید یک چیزی رو بشناسه تا بعد به اون چیز محبت داشته باشه. امشب یک آیه رو خدمت شما آوردیم، یه قدری میخواییم سر این آیه بحث بکنیم که در مورد خدای متعال هست، در مورد شناخت خدای متعال و هدف عالم خلقت، که شاید کمتر گفته شده این آیه و ذکر شده و روش بحث شده. به اون آیه هم این است که خدای متعال می‌فرماد که الله الذي خلق السماوات والارض، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، خدا اون کسی است که هفت آسمان رو آفرید و از زمین هم هفت تا، یعنی هفت تا آسمان و هفت تا زمین. این هفت آسمان و هفت زمین، حالا کاری به معنای هفت زمین خیلی نداریم فعلا، محل بحث ما نیست، شاید اشارهی به هفت طبقه زمین باشه، معانی دیگری هم گفته شده برای این که ما چون محل بحث ما نیست فعلا روی این جهت نمیخوایم بحث بکنیم. بفرماد که خدا رو اگر میخواید بشناسید که شما چه خدایی دارید، که بعد در اثر شناخت خدا چه اتفاقاتی در زندگی شما بیفته، خدا این است. خدا اون کسی است که هفت آسمان رو آفریده. خب این هفت آسمان یه تأملی میخواییم با هم دیگه سر این بکنیم، به دستور خدای متعال در قرآن، که شما در آیات قرآن تدبر بکنید، تأمل بکنید. ما میخواییم تو این جلسه یه قدری تأمل بکنیم روی این آیه شریفه قرآن کریم. خدای متعال وقتی میفرمود که خدا اون کسی است که هفت آسمان رو آفریده، خب ما این مثال اگه بخوایم بزنیم، اگر کسی به شما بگه فلان کس مثلا یه برج 20 طبقه ساخته، این آقا مثلا سازنده برج 20 طبقه است، خب شما وقتی نگاه شما به این شخص میفته، تا قبل از اینکه این رو به شما بگن یک نگاه دارید، ولی بعد از اینکه این رو به شما بگن نگاه دیگری دارین. وقتی به شما بگن این آقا سازنده این برج 20 طبقه است، شما به علم این شخص پی میبرید، شما به قدرت مالی این شخص پی میبرید که چه قدرتی داشته اینا رو ساخته و چه مهندسی داشته که اینها رو جمع کرده و این ساختمان زیبا رو مثلا درست کرده. خب خدای متعال وقتی میفرماد که الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، خب شما حالا به آسمان نگاه بکنید. ما از بس که مشغول زندگی مادی خودمون هستیم اصلا به آسمان نگاه نمی کنیم، که می فرمودن یک بزرگواری که کار پیغمبر اکرم این بود که هنر پیغمبر که اعرابی که همه توجهشون به زمین بود و شتر رو می دیدند و جنگ رو می دیدند و این چیزا رو فقط می دیدند، یه کاری کرد که سرشون بیاد بالا، هی دائما به آسمان نگاه بکنن، کی وقت نماز ظهره، کی وقت نماز صبحه، کی وقت نماز مغرب عشاست. یه کاری کرد که این هنر پیغمبر بود که از زمین انسانها رو کند و متوجه بالا کرد، متوجه عالم بالا کرد. خب چون ما تأملی رو اینا نداریم، اون وقت برای مسیر کمال گاهی وقتا دنبال یک راهی غیر متعارف میگردیم. خب خدای متعال اون کسی است که این آسمان رو آفریده است. شما یه تأملی رو آسمان بکنید، نه سطحی تأملی آدم رد بشه. گاهی یه حرفی میزنیم، بحث ما در سلوک الله هست، نه بحثی این که یه بحثی بگیم و رد بشیم. آیا خدایم بگه چیزی بهش میگن یه سری تکان میده، بعد میگه خب بله چیز خیلی خوبیه، بعد رد میشه میره، اثرش در زندگی او معلوم نمیشه. اگر میگوییم که خدای متعال خالق این آسمان است، خب حالا شما یه نگاهی به آسمان بندازید. وقتی آدم نگاه به آسمان میکنه، چه مقدار از آسمان رو میتونه ببینه؟ یه منطقه خیلی اندکی رو میتونه ببینه. دید او خیلی نمیره. یک نقطه از زمین وجود داره و بقیهش رو دیگه نمیتونه ببینه. خب حالا این یک تیکه از زمین هست که شما این تیکه از آسمان رو دیدید. حالا کل کره زمین رو مد نظر قرار بدید، این چه مقداره، چه حجمی داره، چه مساحتی داره، این عظمتی که خدای متعال این عظمت رو آفریده. کل این آسمان مخلوق خداست، مخلوق خداست یعنی خدا از عدم به وجود آورده این رو، هستی به او داده، او هیچ بود. خب تمام این چیزهایی که هست خدای متعال فوق این آسمان 6 آسمان دیگر هم آفریده. حالا این آسمانی که هست نه تنها این آسمانی است که دور کره زمین هست، شما آدم فرض میکنه که جوی که وجود داره، بلکه خدای متعال در آیات قرآن میفرماد که انا زین السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما آسمان پایین تر رو، آسمان دنیا را با زینت ستاره ها زینت دادیم. یعنی این ستاره هایی که شما میبینید گاهی چند میلیارد سال نوری با ما فاصله دارند، چندین سال نوری با ما فاصله دارند، اینها همش تو آسمان اوله. یعنی این عظمتی که محیر العقوله همش آسمان اوله. خب حالا 6 آسمان دیگه چی هن؟ ما نمیدانیم کجان، خبر نداریم، ولی همش مخلوق خدای متعال است. قرآن داره میگه خداوند 7 آسمان آفریده. خب تو آسمان چه وجود داره؟ همین آسمان اول خورشید وجود داره. تا حالا کدام یک از شما این خورشید رو توانستید نگاه بکنید؟ با قرص خود خورشید بتونید نگاه بکنید؟ هیچ کس نتونسته. تا اون زمانی که کسوف میشه، کسوف هم کامل هست، میگن باز نگاه نکنید، اگه نگاه بکنید چشم آدم کور میشه، آدم نمیتونه بیاره بالا نگاهش را حتی به اشعه خورشید هم نگاه بکنه، چه برسه به قرص خورشید. خب این خورشید به این عظمت مخلوق خداست، خدا او را آفریده. ستاره هایی که هستن در آسمان همه رو تک تک خدا آفریده. بحث ما در مورد خدای متعاله، میخواییم به کی برسیم، باید بشناسیم کیه. خب خورشیدی که چندین برابر کره زمین هست، این عظمت رو چه کسی از عدم، از نیستی به وجود آورده؟ این خود کره زمین. خب فرمود که الله الذی خلق 7 سماوات و من الارض مثلهن، از زمین هم 7 طبقه. حالا همین زمین رو مد نظر، چه کار 7 طبقهش نداریم، همین زمین، این همه کوه و دریا و صحرا و به این وسعت، به این عظمت، درکش هم برای انسان مشکله. خب این هم مخلوق خداست، یعنی خدا او رو آفریده در یک مدار مشخص، بدون اینکه ذره ای تخطی بکنه، بدون اینکه ذره ای از مدار خودش جدا بشه. خب حالا ما تو این کره زمین چه مساحتی رو اشغال کردیم؟ چه مقدار از این کره زمین رو گرفتیم؟ چند سانت در چند سانتش رو گرفتیم؟ خب این ما هستیم که در این مجموعه الان داریم زندگی میکنیم و خدای متعال ما رو داره مورد خطاب خودش قرار میده. پس الله الذی خلق 7 سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن، امر خدای متعال بین این آسمان ها و بین این زمین دائما نازل میشود، یعنی اینها رو دائما اداره میکنه بدون اینکه اینها از مسیر خودشون بخوان خارج بشن. والا چجور میشود که این همه یک کره زمینی، این همه کراتی دقیقاً سر مدار خودشون بدون اینکه تخطی بکنن، بدون اینکه ذره جا به جا بشن، مشخصاً حرکت بکنه؟ ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، خداست که آسمان ها و زمین رو نگه داشته. ولا انزالتا ان امسکهما من احد من بعده، اگر خدای متعال اینها رو رها بکنه هیچ کس بعد از خدای متعال نیست که اون اینها رو بگیره. پس ما در قبضه قدرت خدای متعال هستیم. یتنزل الامر بینهن، امر خدای متعال بین این آسمان ها و زمین نازل می شود. خب حالا این همه خدای متعال خلقت کرده، این همه خلقت عجیب و غریب درست کرده. گاهی بعضی هم سوال میکنن چرا خدای متعال این همه خلقت رو درست کرده؟ شوخی نیست، تعارف نیست، این همه عظمت رو خدای متعال بیافرین. خدای متعال که کار لغو نمیکنه، چرا این کار رو کرده است؟ لتعلمو، تا اینکه بدانید، بفهمید، علم پیدا بکنید، معرفت پیدا بکنید. یعنی این همه بسته بساط شده، این همه عالم دنیا درست شده، این همه سختی ها، این همه دردسر ها، این همه نعمت ها، این همه چیزهایی که تو عالم اتفاق میفته، این همه وقتی عالم ماده هست، انسان ها هستن، حیوان ها هستن، چیزهای دیگری هستن، جنگ ها اتفاق میفته، چیزهای دیگری اتفاق میفته، این همه همه عالم با همه اون چیزی که خلق شده برای این هدف است که لتعلمو، شما علم و معرفت پیدا بکنید. یعنی همه این عالم خلقت برای این است که شما معرفتی پیدا بکنید. وقت چقدر آدم باید پرت باشه که یه عمری زندگی بکنه معرفت نسبت به خدای متعال نداشته باشه، توجهی نداشته باشه، تمام هم غمش این باشد که دنیای خودش رو تأمین بکنه و یک زندگی حد اکثر خوبی رو داشته باشه. خب حالا زندگی بگیرم، یه بهترین زندگی رو هم داشتیم، خب بعدش چی؟ هدف از این زندگی چیه؟ ما این به کجا برسیم؟ خب میفرماد که پس این، خب لتعلمو، آدم از وقتی خدای متعال این رو میفرماد، این همه عالم رو خدا برای این آفریده، معلوم میشود که انسان گل سرسبد عالمه. چقدر خدا برای ما ارزش قائل شده، چقدر محبت کرده که مایی که در محضر خدای متعال و در مقابل خدای متعال هیچ خواهیم بود، این با این محاسبه‌ای که کردیم، این همه رو خدای متعال آفرید تا اینکه ما علم و معرفت پیدا بکنیم. چقدر ارزش قائل شده خدای متعال برای ما، این ارزش ماست. خیلی آدم باید مراقب باشه خودشو ارزان نفروشه به دنیا و بازی‌های دنیا و به لذت‌های لحظه‌ای دنیا و اون چیزهایی که تمام میشن. خدای متعال همه عالم رو آفرید تا اینکه شما لتعلم و علم پیدا بکنید، از حرف زدن با خدای متعال لذت ببرید. خب لتعلم و چرا بدانید خدای متعال این همه عالم رو که آفرید، این همه آسمان ها و زمین رو آفرید، همه چیز رو برای شما خلق کرد، برای چی خلق کرد؟ لتعلمو، بدانید. چی رو بدانید؟ لتعلمو ان الله على كل شيء قدير، آفرید تا اینکه بدانید که خدای متعال بر هر چیزی قادر است، بر هر کاری قدرت دارد، بر هر چیزی قدرت دارد. همونطوری که ما تو زمینه توحید مشکل داریم، یعنی توحید خدای متعال در قلب ما وارد شده، قدرت خدای متعال هم در قلب ما وارد نشده. قدرت و هیبت خدا رو میگیم، قبول داریم، بله، ان الله علی کل شیء قدیر، این جمله خیلی آشنایی است، همه هم شنیدن، بارها هم شنیدیم، ولی خب ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی تواناست، هیبت خدای متعال تو قلب ما چرا نیامده؟ چرا وقتی آدم یه وقتی یه مشکلی بهش میاد سری ناامید میشه؟ گاهی چه از جهت گناه ناامید میشه، دیگه ما کارمون گذشت، دیگه نمیشه به هیچ جا رسیم. چرا ناامید میشیم؟ مگه ان الله علی کل شیء قدیر، مگه یه شیئی نیست؟ مگه رسیدن به کمال یه چیزی نیست؟ خب چرا ناامید میشیم؟ یه مشکلی براش پیش اومده، چرا شکایت میکنی؟ چرا از همه چیز رو به هم میزنی؟ مگه ان الله علی کل شیء قدیر نیست؟ مگر خدا بر هر کاری قادر نیست؟ اگر بر هر کاری قادره، پس چرا اگر ما یه مطلوبی داریم گاهی نباید از مسیر گناه بریم، از مسیر گناه بریم تا اون مطلوب خودمون رو بهش برسیم، ولو شده از گناه و از معصیت؟ معلوم میشد ما قدرت خدا رو باور نکردیم که خدا بر هر کاری قادر است. اگر ما قدرت خدا رو باور کردیم که نمازمون اینجوری نبود، نمازمون یه جوری دیگه بود. مثال من عرض بکنم، من این حرفا رو اول برای خودم میگم، کسی نگه این حرفا واسه به شما چی، حرفا این آیات قرآن رو داریم میگیم، ابتداعا هدف این حرفا هم خود ما هستیم. خدای متعال میفرماید، شما حالا مثال عرض بکنم، این مثالی که فرض کنید رفتید یه مشکلی پیدا کردید، وامی رو مثلا میخواید از این جایی بگیرید، مثلا یه وام مثلا کلانی میخواید بگیرید، یا فرض بفرمایید یه مدرک تحصیلی دارید، این مدرکتون رو باید یه کسی امضا بکنه، یا اینکه کار شما بالاخره یه جایی گیر کرده، به شما گفتن آقا شما باید برید مثلا پیش این رئیس این اداره، اگر این رفتید پیش این رئیس این اداره خلاصه امضایی خواهد کرد و کار شما راه خواهد افتاد، با امضای این رئیس کار راه میفته. حالا شما رفتید تو اتاق رئیس، خب حالا فرض کنید اونجا نشستید، حالا دارید صحبت میکنید، طرح مسئله میکنید برای این جناب رئیس این اداره یا رئیس این مرکز یا رئیس، رفتید اونجا، بعد حالا اونجا مستخدم میاد قضیه چای میاره، کدام انسان عاقل در همچین جایی توجه به این مستخدم میکنه؟ ببین حالا چایش مثلا پررنگه، کمرنگه، بعد شیرینه، شیرین نیست بالاخره، یا نگاه کنه مثلا ببینه این صندلی های مثلا اینجا اینجورن، مثلا خوبن، بدن، نرمن، نرم نیستن، کمدایی که اینجا هستن تو این اتاق این رئیس هستن مثلا قشنگن، قشنگ نیستن، کدوم انسان عاقل این کار رو میکنه و مشغول میشه مثلا، یا مشغول بشه مثلا با مستخدم حرف بزنه؟ کدوم انسان عاقل این کار رو میکنه؟ اگر این کار رو بکنه رئیس با او چه برخوردی میکنه؟ خب ما در محضر خدای متعال هستیم، خدا بر هر کاری قادر هست یا نیست؟ مگر نماز تکلم با خدا نیست؟ مثل چه نمازی که به اون کسی که توجه نداریم خداست؟ این نشان این میده که ما باور نکردیم ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر کاری قادر است. ما نفس میکشیم، خدا بر این قطع نفس ما قادر است، بر هر کاری قادر است. این همه توجه به دیگران داریم، به خدا کم توجه میکنیم ما. مشکل ما غفلت همینه دیگه، خدا رو باور نمیکنیم، خدا رو باور نکردیم. از حرف دیگران هم میترسیم، از حرف مردم میترسیم. آقا میگیم چرا فلان معصیت رو کردیم، خب حالا فلانی ناراحت میشه، مردم میگن فلان طور میگن، خب بگن. این مردم میگن یعنی چی؟ من از مردم میترسم یعنی از خدا نمیترسم؟ معناش اینه، معنای این جمله. بدون تعارف اگه بخوایم بازش بکنیم، اگر این کارو کردم مردم فلان طور میگن، تو فلان مجلس نرفتم مردم بعدشون میاد، مردم فلان، میشه خدا بعدش میاد، خدا رو یه طوری از سرش رد میشیم، خدا رو باش کنار میایم، ولی مردم رو که نمیشه باشون کنار بیایم. این معصیت رو فعلا انجام بدیم، اینجاست خدا رو که آدم باور نکنه اینجوری میشه که از ترفندهای شیطان. اینجا تو پرانتز اینو بگم، تو بحث ما نیست، شاید یه وقتی فرصتی شد اشاره کردیم، اینجا حالا عرض بکنیم که از ترفندهای شیطان تسویفه. خب حالا بعدن توبه میکنیم، خب حالا بعدن فرصت هست، خب حالا بعدن انشاءالله برمیگردیم. یکی از اون چیزهایی که شیطان برای زینت دادن عمل ما استفاده میکنه، حالا شما این گناهتو انجام بده، حالا این دستت انجام بده، حالا بعدن انشاءالله خدا ارحم الراحمین، خدا میبخشه، توبه میکنیم. سوفه سوفه، تسویف، فردا فردا فردا، سوفه یعنی فردا، یعنی آینده، بعدن انجام میدم. که در روایتی پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودن اکثر فریاد اهل جهنم از تسویف است، هی سوفه سوفه، فردا فردا. از کارهای نفس یسوفنی به توبه، از کارهایی که نفس انسان با انسان میکنه این است که هی توبه رو عقب بندازه، هی توبه رو عقب بندازه، رفتن در مسیر کمال. از شنبه شروع میکنم انشاءالله، محکم از شنبه، از اول ماه شروع میکنم، از اول سال شروع میکنم، خب چرا از الان شروع نمیکنی؟ خب پس ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر کاری قادر است. شما در محضر همچین خدایی قرار گرفتید که کل آسمان ها و زمین رو او آفریده، خب چرا به او توجه نمی کنی؟ ای نفس چرا به او توجه نمی کنی؟ یقین نفس رو بگیر، تو چه نفس بی حیایی هستی در محضر خدای متعال اهانت می کنی به خدا، توجه به خدا نمی کنی؟ خب خدا میتونه نفس تو بگیره، خب نمی گیره، تو چرا بی حیایی؟ بی حیایی تو کجا آدم ببره جلو؟ یه جایی توقف کن. ان الله علی کل شیء قدیر. خب پس این یه هدف، شما بفهمید من همه عالم رو آفریدم، شما بفهمید آقا من قدرت دارم. ببینید خدای متعال میگه آقا من قدرت دارم، شما بفهمید این رو. هدف دوم چیه دیگه؟ این آدم زمین گیر میکنه. و ان الله قد احاط بكل شیء علما، علم خدای متعال به هر چیزی احاطه کرده است، خداوند هر چیزی را میداند، هر حرکتی رو، هر نگاهی رو. یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی الصدور، خدای متعال هر اون چیزی که اون نگاه های خیانت آمیز رو میداند، اون چیزی که در سینه ها پنهان است میداند. امیر المؤمنین توی یکی از خطبه ها میفرماد خدای متعال میداند صدای حیوانات وحشی رو در بیابان، خدای متعال میداند رفت و آمد ماهی ها رو در عمق اقیانوس ها. این علم خدای متعال است. و ان الله قد احاط بكل شيء علما. بعضی جاهاش یه توضیحی داره تو علم الهی، شاید نشه خیلی اینجا توضیح بدیم، ولی بعضی جاهاشو میشه گفت. اونم اینه که این خدای متعال همیشه از جهنم با ما حرف نمیزنه، همیشه ترس از جهنمی نیست، و اتفاقا اون چیزی رو که خدای متعال در ابتدای کار خودش شروع میکند حیاست، حیا نگه داشتن. ببینید در ابتدای نزول اولین سوره‌ای که نازل می‌شوند، خب سوره علقه. تو این سوره علق ما چی داریم؟ وقتی آیات رو طی می‌کنیم می‌رسیم به آیه 14، یک آیه مشهور داریم. همه هم می‌دونن، شنیدید این آیه رو. الم یعلم بأن الله یرا، نمی‌دانید که خدا می‌بینه؟ نمی‌دانید که محضر خدا هستید؟ و هو السمیع البصیر، او کسی است که هم سمیع است هم بصیر، هم میبیند هم میشنود. از کجا بفهمیم که خدا هم میبیند هم میشنود؟ یه راه خوب داریم. ببین من یه چیز میخوام به شما بگم، آقا شما میبینید یا نمیبینید؟ الان خدا شما رو میبینه، داره بهتون نگاه میکنه. آقا من میبینم یا نمیبینم الان؟ من که مخلوق خدام قدرت بر دیدن دارم یا ندارم؟ خب خدایی که قدرت دیدن رو به من داد خودش نمیبینه؟ او که نیاز به چشم نداره، منم که نیاز به چشم دارم. او میبیند بدون چشم، من میشنوم. این قدرت شنوایی رو کی داده؟ خدا داده. ای خدای مهربان، ای که صدای ما رو میشنوی، ای که ما در محضر تو هستی، خدای ما رو ببخش، ما رو برای خودت خالص کن. نفس اماره نمیگذاره لذت مناجات با تو رو درک کنی. الهی خدای راهی نداریم، فقط شکایت میکنیم. الیک اشکو قلبا قاسیا، به تو شکایت میارم از قلبی که قساوت گرفته، مع الوسواس متقلبا، اینقدر وسواس شیطان میاد اینو زیر رو میکنه، به تو توجه نمیکنه و به رین و طبع متلبسا، چرک گرفته تو رو نشون نمیده، حضور تو رو درک نمیکنه، نگاه تو رو درک نمیکنه. ای خدای مهربان که ما رو میبینی و ما تو رو نمیبینیم، خدایا ما رو به خودت برسان. ما بیچاره های دور افتاده از امام زمان، تا کی گرفتار نفس باشیم؟ تا کی لذت های ما دنیا باشه، خوشحالی ما دنیا باشه، ناراحتی ما دنیا باشه؟ الهی الیک اشکو قلبا قاسیا مع الوسواس متقلبا و بالرین و الطبع متلبسا و عینا عن البکاء من خوفک جامدا، این چشمی که اشک نمیریزه از اشک تو، از خوف تو اشک نمیریزه، همش به دنبال دنیاست. ای خدای مهربان بر ما ترحم کن، بر ذلت ما، بر فقر ما. ای خدای مهربان به حق ابی عبدالله، ما به جز تو کسی رو نداریم، ما به جز ابی عبدالله، به جز اهل بیت کسی رو نداریم. تو بر ما ترحم کن. امشب شب قاسم ابن الحسن، بریم در فرزند خدای نگاهی به ما بکن، به این قلبهای ما نگاه کن. قاسم ابن الحسن نماینده امام حسن در کربلا، این نوجوانی که ای کاش به این مقام برسیم، وقتی امام به او فرمود تو شب عاشورا که مرگ در نظر تو چیه، فرمود احلا من العسل، شیرین تر از عسل. چقدر با خدا مأنوس بوده، چقدر ما از خدا دوری. ای خدای مهربان حلاوت انس با خودت رو در قلب ما بذار. میگن که قاسم وقتی خواست اذن میدان بگیره، آمد خدمت حضرت. وقتی که آمد خدمت حضرت، حضرت به او اجازه نداد. اول که او رو در آغوش گرفت، یادگار برادره. تو مقاتل اینجوریه، میگه اینا در آغوش گرفتن، این عمو و این فرزند، اونقدر گریه کردن تا از هوش رفتن. وقتی به هوش اومدن، قاسم دوباره اجازه گرفت از عمو، اجازه بهش نداد. تو روایت اینطوری داره، اونقدر متصل بر دست و پای ابی عبدالله بوسه زد، اونقدر بوسه زد تا اجازه داد. ابی عبدالله لباس رزم رو به او پوشاند، لباس رزم که نبود، زره به تن قاسم نمی آمد، یه عمامه‌ای بر سر او بست، دستاری لباسی رو بر او بست، دارد لباسش رو به حالت کفن بر تن او کرد، دارد تو مخاطل که چهره قاسم که انهو شقتون من قمر، یه پاره از ماه بود، آمد به میدان، رجز خواند، خودش رو معرفی کرد، گفت من فرزند حسنم، فرزند دختر پیامبرم. خودش رو معرفی کرد، رجزی خواند، وارد میدان شد، چندین نفر رو به درک واصل کرد. میگه اونجا تو مقتل داره این راوی که از سپاه ابن زیاد هست، یک شخصی است، گفت که من حتما باید برم این کار این قاسم رو تمام بکنم. گفتم ای سبحان الله، ببین چندین نفر دور او هستن، چه کارش داری؟ ولش کن، این همینا بسشن. گفت نه من باید برم. شخص لعینی بود. میگه رفت. رفت به سمت قاسم. این نامرد لعین از پشت سر آمد. ناگهانی که قاسم غافل بود، حواسش نبود، ناگهان ضربتی بر فرق قاسم بود. میگن اون ضربت رو اونقدر شدید وارد کرد قاسم به رو از اسب زمین افتاد، فریاد زد یا عمّا، به فریاد من برس. میگن حسین مثل باز شکاری آمد به سمت قاسم، دید میخوان سر از قاسم جدا بکنن. حضرت شمشیری رو سراغ اون ملعون کرد، حواله کرد، دستش رو قطع کرد. وقتی اینجوری شد اون طایفه اون ملعون آمدن به سمت حضرت او رو نجات بدن. حضرت همین که مشغول شد، مشغول زد و خورد شد. میگن قاسم همینطوری هی میگفت یا اما یا اما. دیگران شهدای دیگه وقتی که میافتادن زمین یه یا ابو عبدالله میگفتن و حضرت میامد بر بالینشون، ولی این قاسم تکرار میکرد این یا اماه رو. میدونید برای چی تکرار میکرد؟ چون وقتی ابو عبدالله اونجا رفته بود، خب باشون جنگ میکرد دیگه، اسب بود اونجا، قاسم زیر دست و پا افتاده بود، این اسب ها رو لگد مال میکردن، این اسب ها رو لگد مال میکردن. اگر ابو عبدالله بعد از شهادتشون لگد مال شد، قاسم رو اما من حسین، حسین، حسین.